مشاوره آنلاینش که چت و وایس هستش، این امکان وجود داره.
بله خیلی متشکرم. پایان بخش مشاوره اقتصادی کسب و کار جناب آقای عبدالی. بریم سراغ نتیجه داوری از بیان جناب آقای دکتر جعفر ولیزاده، مدیر اقتصاد و سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور. آقای دکتر بفرمایید.
با توجه به اینکه کسب و کارهای مشابه زیادی در این زمینه وجود داره و اینها هم تازه اول کارشونه، اجازه بدیم اینها یه تجربه کسب کنن.
بله.
و زمین بازاریابی خودشون رو انجام بدن، مشاوره ای رو انجام بدن، بازخوردش رو ببینن.
بله چون تازه دو هفته هم هست.
بله بعدها اگه خواستن در این برنامه شرکت کنن که ما هم بتونیم بهش کمک کنیم.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه آقای دکتر ولیزاده، همچنان همراه برنامه میدون باشید. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، ممنون از لطف محبت.
خواهش میکنم اسم و فامیلتون رو دقیق به ما میگید.
بنده عبدالحمید رازی، متولد تهران، ساکن کرج.
چند سالتونه؟
51 سال.
کارتون چی آقای رازی؟
فعالیت شرکت در زمینه ساخت تجهیزات گردشگری هستش.
بله.
شامل پلهای کابلی، اسکای باک یا دوچرخه هوایی، زیپلاین، تلسور
بسیار عالی
و جا به جایی تجهیزات در منطقه صعب‌العبور.
متشکرم. دوستان و شنونده همراه ما باشید ببینیم که تجهیزات گردشگری آیا خواهان داره و اینکه چیکار میکنن با این دستگاه ها، کجاها ازشون استفاده میکنن. در 3 دقیقه پیش رو آقای رازی بیشتر برامون توضیح میدن. خب آقای رازی بزرگوار، 3 دقیقه فرصت دارید کامل کسب و کارتون رو معرفی کنید که داورانی که اینجا حضور دارن قانع بشن، برای اینکه انشالله شما هم یکی از شرکت کنندگان ما در مسابقه میدون شبکه 3 سیما باشید.
فعالیت شرکت در زمینه ساخت تجهیزات کابلی هستش. در زمینه گردشگری با توجه به مسائل ارز و خروج از کشور، بهترین جاذبه ای که میتونه در ایران باشه جذب گردشگر هم داخلی خودمون که خارج نشن و هم خارجی با توجه به 4 فصل بودن منطقه ایران هست، که در این زمینه ما در مناطق کوهستانی جاهای بسیار زیبا مثلا شرایط دربند خودمون یا توچال، توی این مناطق ما 2 نقطه کوه رو توسط پلهای کابلی به هم متصل میکنیم که گردشگر میتونه از روش تردد بکنه و هیجان خیلی خوبی داره.
بله.
در حال حاضر هم بزرگترین پل کابلی جهان رو ما در منطقه ازناب خلخال به طول 500 متر بین 2 ستون در حال اجرا هستیم، که رقیب قبلی ما سوئیس بوده با 494 متر در کوههای آلپ.
بله. آزمایش های ایمنی و ایناشو چجوری انجام میدید؟ خیلی مهمه.
از مرحله طراحی تا مرحله فونداسیون که میخواد ریخته شه، آزمایش آرماتورها، بتن ریزی، حفاری ژئوتکنیک برای خود شرایط زمین تا تست سیم بکسل ها، همه قطعات طبق شرایط استاندارد آزمایش های تخریبی خوش انجام میشه و بر اساس اون عملکرد بعدی مونتاژ صورت میگیره. یه ثبت اختراع هم داریم به نام اسکای بایک یا دوچرخه هوایی، که شما میتونین در ارتفاع بین 2 دره توسط دوچرخه با روی سیم بکسل حرکت کنید با ایمنی کامل و استاندارد، که الان شرایط استانداردش هم خود شرکت در حال پیگیری هستش برای گرفتن اخص مجوز استاندارد و بهره برداری.
بله متشکرم. پس تجهیزات گردشگری که شما دارید خودتون تولید میکنید؟ مواد اولیه
از طراحی، تولید، نصب، مونتاژ، تحویل تا بهره برداریشو کلا شرکت انجام.
چند تا دستگاه حدودا؟
دستگاه لحاظ
همون تجهیز مثلا الان اسکای بایک دارید دیگه چی دارید؟
ما اسکای بایک رو داریم، پل‌های کابلی رو داریم، زیپلاین داریم، تلسور ثبت صنعتی داریم یا زیپلاین اوج پذیر، یعنی نیاز به اختلاف ارتفاع در جایی نیست برای زیپلاین. یک ستونی زده میشه توسط موتور گیربکس طرف به ارتفاع
میره
حرکت بعده. میکنه از اونجا رها میشه برای سرخوردن به سمت پایین.
خیلی جذاب و هیجان انگیزه. فقط همون ایمنی خیلی مهمه که مثلا مشکلی تو اون سیم بوکسل تو فیلم ها دیدیم وسطشو پاره نشه، مثلا زنگ نخورتش، پوسیدگی به وجود نیاره.
خب پشت این قضیه ما یه سابقه 25 ساله تو صنعت داریم و در جا در کار در سد سازی که در مطالعات سد ما این پل ها رو میزدیم برای پرسنل ژئوتکنیک یا مشاور مثل مهاب قدس یا قدس نیرو، کسایی که در این زمینه فعالیت داشتن، تا بتونن اون دست رودخونه حرکت بکنن و کارهای مطالعاتشون انجام بدن. چند سالیم دیدیم که این جاذبه بسیار خوب هستش برای بحث گردشگری در ایران.
بله، بهش میگن گردشگری ماجراجویانه. همراه ما باشید ببینیم داورانمون چه خواهند گفت. بریم سراغ داور اولمون و سوال و جواب‌هایی که صورت خواهد گرفت. آقای دکتر مهدی حکیمیان در خدمت شما هست.
من درباره بازاریابیتون سوال دارم. شما محصولتون رو به مشتری نمی‌فروشید، یعنی به شخص نمی‌فروشید، به نهاد می‌فروشید، درسته؟
نه، میتونه هم نهاد باشه هم شخص باشه. نهاد مثل شهرداری میتونه باشه، جای خود وزارت گردشگری. شخص هم میتواند مجوزهای لازم را گرفته باشد از نهادی و با ما طرف میشه. یعنی الان پروژه خلخال ما سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستش که مراحلش رفته، منطقه را پیدا کرده، 43 میلیارد داره سرمایه گذاری میکنه تو این پروژه که بخشش حالا میشه سازه هایی که ما طرف قرارداد با ایشون هستیم.
بحث گارانتی محصول شما چجوره؟
خب چون تمام کارها در ایران انجام میشه و خود شرکت ما هم هستش، بحث یک سال تضمین قراردادی که هستش جای خود، مسائل بعد از اون اگر که کارفرما چه شخص چه نهاد دولتی یا خصوصی اگه بخواد باشه، قرارداد پشتیبانی رو میتونه با ما داشته باشه که طی 10 سال 20 سال ما تا عمری زنده است میتونه پشتیبانی داشته باشه.
چند تا سوال دارم حالا من میپرسم. یکی این که برای چی میخواید بیاید تو مسابقه؟ شما یعنی برای فرهنگ سازی میخواید بیاید؟
فرهنگ سازیش، برای خود سرمایه گذاریش، به خاطر
سرمایه اینکه لازم دارید؟
سرمایه لازم داریم. بحث این هستش که ما میتوانیم خودمون به جایی که محصول رو بدیم منطقه رو بگیریم و بهره برداریش هم با خود شرکت باشه، یعنی تجهیزات خود شرکت بسازه.
نوع کسب و کارتون عوض میشه پس دیگه تو این حالا؟
خیلی نه، چون به هر حال هر شرکتی، هر نهادی هم بخواد اونجا بهره برداری کنه نیاز به سرکشی ما هست. بهترین بهره بردار خود ما میتونیم باشیم که از پس قضايا برمیایم و تعمیراتی چیز باشه، چون به هر حال با جان انسان در ارتباط دیگه.
چقدر سرمایه میخواید؟
پروژه به پروژه متفاوت هستش بر اساس نظام
مسابقه. چی اعلام کنی؟ چقدر سرمایه گذاری؟
یه پروژه مثل خلخال 43 میلیارده، پروژه مثل رودبارک کلاردش در
شما یعنی میخواید بیاید توی مسابقه اعلام کنید که من میخوام پروژه فلانجا رو بگیرم 43 میلیارد تومن پول لازم دارم؟
بله، و بازگشت خیلی خوبی هم داره.
خب بازگشتش طولانی مدته؟
نمیشه گفت خیلی طولانی.
چند وقته؟
سر یک سال خورده دو سال به نقطه صفر صفرش میرسه.
بله، خب متشکریم از سوال و جواب جناب آقای دکتر حکیمیان و همچنین آقای رازی. بریم سراغ آقای دکتر ولیزاده.
خب شما فرمودید که تجهیزات گردشگری میخواید تولید کنید. خب اینها حتما رقبای خارجی و داخلی هم داری در حال حاضر؟
بله.
خب چه مزیتی شما کسب و کار با شما به اونها داره؟
ببینید، رقبای خارجی که قطعا نمیتونن با بحث میزان فروش ما رقابت بکنن، چون خیلی گران قیمت تموم میشه. خب قیمتون خب خیلی
از قیمت تموم شده شما نسبت به اونها پایین تره.
بسیار پایین تره.
دیگه
تو رقبا هم نگاه کنید، یک تجربه بسیار بالایی میخواد. یعنی اگر الان یک شخصی یک شرکتی بخواد تو این زمینه وارد بشه، براش گنگه، کل مطالب گنگه. اگر ما هم از قسمت صنعتی قضیه که برای سدسازی بود وارد گردشگری شدیم، پشتوانه کاری اون رو داشتیم. یعنی بحث ورود شرکت جدیدی در این زمینه مستلزم اینه که پشتوانه کاری قبلی علمی، خیلی زیادی تجربی علمیشو داشته باشه تا بتونه تو این زمینه ورود بکنه. یک رقیبی میشه گفت ما فعلا در حال
الان کارگاه تولیدی داریم؟
بله.
که اینها رو میسازین؟ چند تا کارگر دارین؟
12 تا کارگر بیمه شده.
خب الان اومدی تو برنامه میدون برای سرمایه جذب سرمایه گذار یا جذب اعتبارات اومدی، میخوای چی کار کنی؟ کسب و کارتو گسترش بدی، دستگاه بخری، کارگاه بسازی، چی کار میخوای بکنی؟
ببینید خیلی نیاز به دستگاه خریدن نیست. خب ما بحث سرمایه بعد بتونیم دپو کنیم تولیدات خودمون رو که اگر جایی قرار شد احداثی انجام بشه آماده داشته ما بتونیم سریع الاحداث،
یعنی مواد اولیه میخوای بخری.
بله بله.
در واقع نیاز به یه سرمایه در گردش داره.
بله دقیقا.
متشکرم.
ممنونم از جناب آقای دکتر ولیزاده. بریم سراغ سرکار خانم دکتر فاطمه پناهی، کارشناس اقتصادی.
سلام عرض میکنم آقای رازی، خیلی خوش اومدید. آقای رازی میشه بفرمایید که شما چند ساله تو این حوزه دارین فعالیت میکنین؟
از سال 73.
73 تا به حال. پس اگه بپرسیم چندین پروژه اجرا کردین؟
در بخش صنعتیش که مربوط میشه به سدسازی 60-70 دستگاه.
مثلا توی سال چند تا پروژه معمول هست؟
میتونیم به 4 تا پروژه همزمان رسیدگی کنیم.
بعد شما ریسک کارتون خیلی بالاست، درسته؟
ریسک از چه لحاظ؟ جانی، مالی؟
جانی، قطعا جانی دیگه.
تقریبا بله.
چجوری مدیریت میکنین؟
تمام پرسنل باید موارد رو رعایت کنن، آموزش دیدن و در این حال از حمایل و مسائل ایمنی که در ارتفاع داره کار میشه بدون استثناء از خود بنده تا پرسنل بایدسی ملزم به استفاده
هست. بسیار عالی. و به عنوان سوال آخرم، شما توی تامین تجهیزاتتون قطعات اولیه مشکلی ندارین؟
خیلی.
از وارداتی که نیست هیچ کنند؟
سیمبوسول هایی که استفاده می کنیم وارداتی هستن.
خب
خیلی تأثیر نداشته چون در حجم خیلی زیادی بازرگانان دارن وارد می کنن.
بل.
به اون میزانی که ما نیاز داریم همیشه جواب بوده. کشورهای مختلف هستن، اروپا هستش، چین هست، کره هست و سازنده سیمبوکسول در ایران هم هست، کارخانه ای که با همون کیفیت خیلی خوب و تست و آزمایش شده به ما بر اساس حتی سفارش که ما بخوایم تولید میکنه میده.
خیلی ممنونم، مرسی از توضیحاتتون.
بله خیلی متشکریم. و ما پایان بخش داوری کسب و کار جناب آقای رازی. بریم سراغ بخش مشاوره اقتصادیمون با آقای دکتر مهدی بارنامه.
آقای رازی ماشاءالله انقدر کارافین ورزیده ای در حد موزه هم فکر میکنم فنی و مهندسی کار خودشون بود، هم بخش ارائه و بازاریابیشون بود که من فکر میکنم خودشون بهترین کمک کار کردن. اما اون چیزی که مشهوده اینه که کشور ما واقعا در زمینه تفریح فقیره.
بله بله.
حالا میتونه ایرادات ساختاری باشه، میتونه هزینه‌ای و اقتصادی و تجاریش باشه، به هر حال موانع خیلی متعددی وجود داره که مردم ما تفریحات زیادی ندارن. اما آنچه که مشهوده و آنچه که هممون میدونیم اینه که تقریبا تو هر استانی، تو هر شهرستانی، تو هر روستایی برین، مهمترین تفرجگاه های اون مناطق معمولا تفرجگاه هایی که روی ارتفاع بنا شده.
بله بله.
دلایلیه که ما از خیلی دیرباز به ارتفاع علاقه داشتیم و من فکر میکنم که این کسب و کاریه که چنانچه معرفی بشه توی برنامه بتونه خیلی سرمایه گذارهایی رو جذب بکنه به اینکه روی مناطق گردشگری و روی تفرجگاه‌های مرتفع و حالا حتی با توجه به توضیحاتی که دادن غیر مرتفع شهرهاشون بتونن کار بکنن و حداقل یه مقدار از این فقر تفریحی خارج.
بله بسیار عالی، متشکرم. فقط طور خدا مراقب جون مردم باشید، این سیمبوکسلا پاره نشن بالا بیافتیم تو دره. دست شما درد نکنه، همچنان همراه برنامه میدون باشید. پایان بخش مشاوره اقتصادی ما. اما نتیجه داوری از بیان سرکار خانم دکتر فاطمه پناهی.
آقای رازی با توجه به کسب و کار جذابی که داشتن و همینطورم که آقای دکتر برنامه اشاره کردن، با توجه به فقر تفریحی که ما الان داریم و فکر میکنم کارشون نیاز کشور باشه و همینطور که ایشون تسلط کافی روی کسب و کارشون داشتن، انشالله تشریف میارن توی مسابقه، دعوتشون میکنیم توی مسابقه میدون و بعد از اینم که حالا ایشون برنده شدن دیگه راه پیدا میکنن به رویداد و جذب سرمایه گذار انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر پناهی.
اینجا میدون رادیو اقتصاد. شفاف، بی پرده، رو در رو با داوران. یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. این مرحله از میدون مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میدون.
همراهان شنونده، امروز سه شرکت کننده داشتیم در مسابقه میدون. آقای فیروزه برگی تولید کننده دستگاه بوجار بودند، به ویژه در حوزه کشاورزی و بذر قرار شد در مسابقه میدون شبکه سه سیما دیده بشن. آقای رامین عبدالی استارتاپی رو آماده کرده بودن در خصوص مشاوره ازدواج، حالا چه قبل ازدواج چه بعد از ازدواج در کرمان. با توجه به اینکه کسب و کارشون جدید بود، قرار شد فعلا تحقیقات بیشتری روی کسب و کارشون انجام بدن. انشاءالله بعدها در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای عبدالحمید رازی ساکن کرج 51 ساله در حوزه تجهیزات گردشگری فعالیت می‌کردند که ایشون قرار شد در مسابقه میدون شبکه 3 دیده بشن. یه توضیح رو خدمت شما عزیزان شنونده بگم که در رویداد اول میدون در شبکه 3 سیما حدود 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده، در رویداد جدید هم حدود 16 میلیارد تومان. انشالله به وقت این که حالا دوستان عزیز ما برنده بشن در مسابقه میدون شبکه 3 سیما، تسهیلات یا سرمایه گذاری هایی اضافه خواهد شد و امیدواریم که اتفاقات خوبی در حوزه کسب و کار برای کارآفرینانمون بیفته. از همراهیتون متشکرم. خداحافظ.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می کنی تو فقط این بلاها سر اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون می گفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می کردم.
ایران بانو. 4 تا رکن اصلی که من همیشه واقعا بر این مبنا کارامو پیش بردم تا به حال: صبر، تلاش، پشتکار و موفقیت. هر زمان که به یه نقطه‌ای رسیدم که دیدم کار من جواب نمیده، دوباره برگشت به همین 4 رکن اصلی. دیدم یه جایی یکیشو حذف کردم، پس باید اینو سر جاش قرار بدم: صبر، تلاش، پشتکار و موفقیت.
بانو نسترن غریبی، دانش آموخته رشته طراحی صنعتی، خزانه دار انجمن صنایع دستی آموزشگاه‌های آزاد فنی حرفه‌ای در شهر کرمانشاه، مدرس، خلاق، عضو کانون کارآفرینان استان کرمانشاه.
من کرمانشاه به دنیا آمدم و در سال 1352 پدرم مکانیک بودم و مطالعات آب و برق رو تعمیر میکردم. مادرم هم خانه‌دار. از همون دوران کودکی علاقه زیادی به هنر نقاشی داشتم. علاقه من به شغل پدر که ایشان همیشه بهم میگفتن باید یه روزی سازنده، یه روزی طراح این موتورالاتی بشی که من دارم تعمیر میکنم. این کلمات از همون دوران کودکی در من ایجاد انگیزه کرد. به جایی برسم که پدر به وجود من افتخار کنه و شاید تحقق رویاهای پدرم باشم. از همون کودکی همراه پدرم بودم. گهگداری آچار دستم میدادن. میگفتن این پیچو باز کن، این پیچو ببند، این کارو بکن، ببین این مشکل این موتور اینه، مشکلش اونه. بالاخره توی کار به من نشون میدادن که به چه صورت ایراد و عیب کار رو پیدا کنم. دوران کودکی خیلی خیلی شیرین و باب سن و سالم داشتم. و این همیشه یه جای خوشحالی بر من داره که من چقدر خوب کودکی کردم، چقدر خوب بود در کنار پدرم، در کنار مادرم و چه چیزهای آموزش دادم و به عنوان یکی از بهترین خاطرات زندگی من بهش فکر میکنم.
از دست دادن پدر جهان خانم غریبی رو تغییر داد، جهانی که با همه غمش رو به رشد پیش رفت و امید و روشنی.
توی دوران نوجوانیش همش فکر میکردم باید یه شخص مثمر ثمری برای جامعه باشم، باید بتونم یه رد مشکل کسی باز کنم. من دست چپ هستم. پدرم میخواست یکی از مهره ها رو باز کنه، هر کاری میکرد میتونستیم. گفت بابا به من بده. گفت آخه تو زورت نمیرسه. گفتم نه به من بده، من چون دست چپم حالت چپگرد باز شد.
آخه
همین یه انگیزه برای من شد.
پدر شما راست دست بودن؟
بله راست دست بودن.
بله
همین یه انگیزه شد که بابا پس خیلی از کارا از من برمیاد. هر جی می نشست میگفت من یه پیچی رو نتونستم باز کنم. این تونه تشویق خانواده خیلی میتونه واقعا مثمر ثمر باشه.
بله عزیزم.
همین تشویق توی ذهنم موند. گفتم خب پس من میتونم که از مشکل کسی باز کنم. باید خلاق باشم، باید یه تولید کننده باشم، باید یه مربی خوب باشم. باید هر اون چیزی که آموزش میدونم و بتونم به موقع آموزش بدم و با دیدن این یادگیری به دیگران بتونم لذت ببرم. یه جورایی شد دست تقدیر توی سن 14 سالگی. نمیخوام ناراحتتون بکنم ولی واقعا یکی از مشکل ترین دوران زندگی من بود با فوت پدرم بود که
خدا رحمتشون کنه.
زنده باشید، خدا رحمت کنه رفتگان شما را.
زنده
باشید. اون سنوش من تغییر داد، پشتکار من زیاد کرد. یعنی اون مصمم بودن من رو که حالا دیگه پدر هم نیست، باید خودم باشم. یه اون مادر رو نگاه کردم. ما خانواده پرجمعیم، ماشاءالله 8 تا خواهر برادر هستیم. من بچه دوم، قربونتون برم، بچه دوم خانواده. یه اون نگاه کردم، بعد همیشه هم رو کمک من خیلی خانواده حساب، چون کارهای مردانه خیلی زیاد انجام میدادم. گفتم الان مادر تنهاست دیگه، الان آن وقتی این نیست که بخوای بشینی یا اینی که شونه خالی کنی از زیر بار مسئولیت. یعنی ببینید طوری بود مادر من میگفت که زمانی که پدرتون از دست رفت من فقط مونده بودم خدای من جواب نسترن رو چی بدم. ببینید انقدر من این علاقه به پدر زیاد بود، ولی من خودم جمع گفتم نه الان مادر نیاز به حمایت من داره. و توی اون دوران گفتم پس من باید شروع کنم ولی سرمایه نداشتم. سرمایه رو من میخوام از گفتم خب پس من باید شروع کنم، فایده نداره، من نقاشی بلدم. رفتم و یک مرکز پیش دبستان، شاید سال سوم دبیرستان بودم، رفتم اونجا گفتم خانم من نقاشی بلدم، میتونم به بچه‌ها نقاشی آموزش بدم. باور کنید گفت خب یه چند تا نقاشی برای من بگیرید. همونجا نشستم چند تا شخصیت‌های کارتونی، بلفی، لیلی بیت، نمیدونم اینا، بنر، اینا رو کشم. گفت خانم بفرمایید برید سر کلاس، بچه‌ها منتظر هستن. یعنی همونجا شد یک جرقه برای این که من بتونم یک سرمایه رو به دست بیارم که هم خانواده رو حمایت کنم و هم یه آتیه برای خودم داشته باشم. شاید اون زمانی که ما بودیم، خب من متولد 52 هستم، خیلی مشکل بود یه دختر بخواد توی اون سن و سال کار بکنه.
بله.
اولین درآمد من خیلی شیرین بود، شاید 1150 تومان بود.
همون کار آموزش نقاشی به بچه های آموزش مدرسه.
بله. حالت پیش دبستانی بود، مثل مهد کودک. بله. بچه هایی که میخواستن پیش دبستانی آماده بشن برای دبستان. بله. به اونها من رنگ آمیزی و نقاشی و اینها رو آموزش میدادم. از همون دوران دبستان که شروع کردم مربی پیش دبستانی شدم و یک کار خیلی قشنگی بود واقعا در کنار دنیای زیبای بچه ها، دنیای پاک بچه ها.
شاید خانم غریبی خودشون هم فکرشو نمی کردن که پیدا نکردن زمین متراژ مناسب برای تأسیس باشگاه ورزشی دلیلی بشه تا مسیر کسب و کارشون به کل تغییر کنه.
دیپلممو گرفتم، ازدواج کردم، ولی این خلأ کار و کارآفرینی همیشه در وجودم بود. بعد از ازدواج من ادامه تحصیل دادم. شاید بچه‌هام هم سر کلاس دانشگاه بودم. اون لطفی که اساتید داشتم باور کنید خیلی حمایت می‌کردن. حتی میگفتن خب بچه‌هات هم سر کلاس بیا، چون می‌دونستم من چقدر علاقه‌مند به تحصیل هستم و می‌خوام ادامه بدم. توی رشته مدیریت صنعتی من کاردانی رو گرفتم. در همین راستا گفتم خب من باید کاری داشته باشم. البته ناگفته نمانه، من دیگه ازدواج کردم، دیگه اون مرکز پیشدرستانی و نقاشی رو کنار گذاشتم. در کنار تحصیل دانشگاهم شروع به یه فعالیت ورزشی کردم. گفتم خب من باید توی دوران دبیرستان که فعالیت ورزشی داشتم میتونم این رو هم ادامه بدم که از این طریق من یک کسب درآمدی داشته باشم که فقط تحصیل نباشه. شکر خدا زمانی که من مدرک کاردانیمو گرفتم، مدرک مربیگری ورزشی من گرفتم، حالا دیگه شده بودم یه مربی ورزشی که بتونم یه درآمد مستقلی از خودم داشته باشم. شاید باورتون نشه، هم خونه‌داری می‌کردم، هم بچه‌داری، هم درس، هم ورزش و خستگی اصلا برام معنی نداشت، چون هدفمو انتخاب کرده بودم و هدفم این بود که یه سرمایه‌ای که یه شغل مستقلی رو من بتونم شروع کنم. خدا رو شکر بعد از چند سال مربیگری تونستم یه مبلغی رو به عنوان پسنداز برای شروع کار داشته باشم. سال 85 بود که تقریبا یه مکانی رو برای باشگاه ورزشی در نظر گرفتم. گفتم خب من برم باشگاه بزنم. ولی میگم خب سرنوشت هر دفعه یه چیزی رو رقم میزنه و یه راهی رو جلوی پای آدمو میذاره و من همیشه مثبت نگاه میکنم، میگم حتما خیر من در این بوده، هیچ وقت ناامید نمیشم. دنبال مکان ورزشی میگشتم که در این راستا همشیرم هم داشت دنبال مکان برای آموزشگاه فنی حرفه‌ای میگشت. گفتم خب من یه مکان دیدم، این مناسب شماست. همین دیگه مسیر زندگی منو تغییر داد. متاسفانه من مکانی که مناسب باشه، شاید متراژ 20 متر اون زمان میخواست، پیدا نکردم برای همون شغل مربیگری ورزشی. همشیرم گفت خب بیا اینجا مدیریت شما درس بده، شما که مدرک داری بیا مدیریت برنامه‌ریزی رو برای بچه‌هایی که میخوان جون بگیرن اینها درس بده. گفتم خب ایرادی نداره. من هم مربیگری میکردم اونجا، هم باز توی آموزشگاه همشیرم به عنوان مربی مدیریت و برنامه‌ریزی مشغول فعالیت شدم. حدوداً یک دو سالی طول کشید که من هم مربیگری و از این برم هم مربی مدیریت برنامه‌ریزی، یه مقدار سرمایه‌ام بیشتر شد و الان دیگه وقتش بود که مستقل بشم و خودم آموزشگاه بزنم. شاید باورتون نشه خانم نعمت‌زاده عزیز، من شروع کردم ولی با 10 تا صندلی و یه تخت وایت بورد و یه مکانی که تونستم بگیرم صرفاً برای همین آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی. ولی این چشم‌اندازم داشتم که من طلا و جواهرسازی، چون اخبیام همه مربی طلا و جواهرسازی بودن، داماد توی طلا فروشی بودم، یا حتما من باید، چون واقعا فوق‌العاده علاقه داشتم. هیچ خانمی هم در استان کرمانشاه نبود که مربی طلا و جواهرسازی باشه.
یعنی با گفتم... این چشم‌انداز اون مجموعه رو تأسیس کردی؟
بله، با این چشم‌انداز من شروع کردم. آموزشگاه مدیریت هم زدم، ولی هدف اصلی من تأسیس یک آموزشگاه طلا و جواهرسازی در استان کرمانشاه بود.
از خود کار، خرج کار کردن، با همه زمان بر بودن در نتیجه گیریش برای خانم غریبی شیرین شد.
بعد از اینکه آموزشگاه رو زدم، کم کم کارآموزها شروع کردن به ثبت نام کردن و منو به اون هدف اصلیم که همون تأسیس آموزشگاه طلا و جواهرسازی بود نزدیک میکردن. چند تا کارآموز که ثبت نام کردن، من سریعا رفتم تجهیزات، شروع کردم به خریدن تجهیزات طلا و جواهرسازی. شاید اون موقع ما اگه یه کارآموزی رو ثبت نام میکردیم 300 هزار تومان بود. اون 300 هزار تومان برای من، یعنی از خود آموزشگاه در می آوردم و همونجا سرمایه گذاری میکردم. اون 300 هزار تومان برای من دو سری وسایل طلاسازی رو کامل تکمیل میکرد. هر دفعه که میومد به همون شکل، خب این یک سری، این دو سری، این سه سری، این طوری شد که من به 8 سری این وسایل رو رسوندم.
چی هست تجهیزات کارتون خانم غریبی؟ خواهش
میکنم. تجهیزات کار ما انواع و اقسام آچارهاست که به اصطلاح خود بچه های زرگری میگن که دم پهنه، دم باریکه، انبر دست، سیمچینه، چرخ نورده، موتور آویزه. حالا ما اون موقع با دمبوری کار میکردیم، بعدها یه خوری پیشرفته تر شد اسمیت. اینه که این وسایل تخته آزبسته، پنس جوشکاری، شمشگیره، وسایل ذوبکاری، تک به تک تمام اینها رو، یعنی از سال بعد به بعد من اینها رو وارد آموزشگاه کردم و خدا رو شکر الان یه کارگاه رفتگری کامل که کوره پخت داریم، کوره ذوب داریم، دستگاه
مکش و وکیوم داریم و وسایل آبکاری که گرم کنه، خدمت شما عرض کنم ترانس آبکاری، اولتر بخار، تمام اینها رو ما تونستیم، سماور مومه، همین اینها رو تونستیم تجهیز بکنیم و یک کارگاه آموزشی هم در زمینه ریختگری طلا و جواهر، هم در زمینه آبکاری طلا و جواهر و هم ساخت طلا و جواهر ما تونستیم تجهیز بکنیم و خدا رو شکر بچه‌هایی که الان میان و پیش ما آموزش می‌بینن، اینها اشتغالشون 100% وارد بازار میشن، با درآمد عالی واقعا دارن کار میکنن. وقتی به ما زنگ میزنن میگن خانم غریبه دستتون درد نکنه، ما درآمدمون خوبه، این واقعا خودش نتیجه همون زحماتیه که ما کشیدیم و همون سرمایه گذاریه که کردیم. خدا رو شکر خستگی ما واقعا رفع میشه. ما